بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به نظریه مرحوم نائینی. عرض کردیم که مرحوم نائینی در این که در مقام ثبوت در اطراف علم اجمالی امکان جریان حکم ظاهری هست یا خیر، مرحوم نائینی تفصیل دادند. مشهور قائل بودن به امتناع، ولی مرحوم نائینی تفصیل دادن و بین حکم ظاهری تنزیلی و غیر تنزیلی فرق گذاشتن. در بحث گذشته به عنوان مقدمه توضیح کلام نائینی گفتیم مرحوم نائینی معتقد است که در احکام ظاهریه ما سه نوع حکم ظاهری داریم و این انواع حکم ظاهری به جهت اختلاف در مجهولی است که وجود داره. در باب امارات مثل خبر واحد، مثل بینه، مجعول را طریقیت می داند، طریقیت الالواقع، و اصول عملیه دو قسمه، یکی اصول عملیه تنزیلی و دوم اصول عملیه غیر تنزیلی. اصول عملیه تنزیلی مثل استصحاب مقصود این است که شارع در چنین مواردی فرموده است که شک را القا کن و احد و طرفه شک را عمل کن به عنوان انه الواقع. در استصحاب چون حالت سابقه وجود داره شارع میگوید الان که شما شک کردی احد و طرفه شک را بر طبقش عمل کن، یعنی بر طبق اون حالت سابقه عمل کن. اما حالا که بر طبق حالت سابقه عمل می کنی اون رو به عنوان انه الواقع قرار بده، یعنی شارع وقتی شک را القا می کنه میگه این شک تو کل عدمه، شک تو کلا شکه، و بعد احد و طرفه شک را بگه به عنوان انه الواقع بر طبقش عمل می‌کنه. این رو ازش تعبیر میکنن به اصول عملیه تنزیلیه و مجعول در اصول عملیه تنزیلیه. این عنوانه، این رو در ذهنتون بسپرید. البنا علا احد طرفه شک به عنوان انه الواقع، در اصول عملیه تنزیلیه شک کلا شک است در عالم تشریع. یعنی مولا میگه اصلا گویا این راهی که من دارم به تو ارائه میدم بر طبقش عمل کنی گویا تو شک نکردی. اما قسم سوم اصول عملیه غیر تنزیلیه، مثل براءه، اصالت البراءه، اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، در این اصول عملیه شارب میگه یکی از دو طرف رو اختیار کن، طهارت رو اختیار کن. الان که شک داری این شی نجسه یا طاهره، تو طهارت را اختیار کن، اما تو همین اندازه. دیگه نمیگه این طهارت را به عنوان واقع به اون نگاه بکن. دیگه وقتی شک کردی این شی پاکه یا نجس، بنای عملی خودت را بر طهارت بگذار. اما نمیخوام بگم واقعا این شی طاهره، نمیگم که تو به این شی به عنوان طاهر واقعی نگاه بکنی. به عبارت اخرى، فرق بین اصول عملیه تنزیلیه و غیر تنزیلیه در دو مطلبه. یک، در اصول تنزیلیه شارع یکی از دو طرف شک را میگه عمل کن به عنوان انه الواقع، اما در اصول غیر تنزیلیه میگه عمل کن اما لا به عنوان انه الواقع. فرق دوم که اینم ناشی از همین فرق اوله، این است که در اصول تنزیلیه شارع کاری کرده که شک را القا کرده. شک را البته تکوینا انسان داره، اما در اصول تنزیلیه شک در عالم اعتبار، در عالم تشریع، شارع میگه این رو نادیده بگیر، القاش میکنه. اما در اصول غیر تنزیلیه شارع چنین کاری نکرده. در اصول غیر تنزیلیه شک در عالم اعتبار و در عالم تشریع ملقا نشده. شما هنوزم باقیه بر شکی، الان شک دارید این شی طاهره یا نجس، اصالت و طهارت نمیاد شک شما رو حتی در عالم اعتبار از بین ببره. ولی میگه مولا حالا عملا در مقام عمل بنای عملی خودت رو بر طهارت بگذار. خب این مقدمه فرمایش ناهینی که ما در احکام ظاهریه سه نوع حکم ظاهری داریم. چرا؟ چون سه نوع مجعول داریم. یک، در امارات مجعول ترینیت. دو، در اصول تنزیلیه مجعول البنا على احد طرف شک على انه الواقع. سه، در اصول غیر تنزیلیه البنا على احد طرف شک اما لا على انه الواقع. بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر میکنن، بحث در اینه، میخوایم ببینیم حالا در اطراف علم اجمالی آیا ثبوتن، هنوز بحث در مقام اثبات نیست، ما هنوز نرسیدیم به مقام اثبات، هنوز نرسیدیم به مفاد ادله، بحث در مقام ثبوته. آیا امکان این که در همه اطراف علم اجمالی اصل یا اماره جاری بشود هست یا نیست؟ بحث ثبوتیه. بحث اثباتی میرسیم به این که خب مفاد ادله استصحاب رو بررسی کنیم، مفاد ادله براءت رو، مفاد ادله اصالت و طهاره رو باید ببینیم چیه. اما فعلا بحث ما در مقام ثبوته. مرحوم ناینی اینجا سه تا مطلب مجموعاً دارن. یک، می فرماین که اگر اجرای یک اصل عملی یا یک اماره در اطراف علم اجمالی با معلوم به اجمال ما زدیت داشته باشه. اینجا مسلم دیگه امکان جریانش نیست. مثالی که اینجا برای اصل میزنن میفرمان در رسول عملیه اصالت الاباهه، اونم در دوران بین محظورین. شما اگر نمیدونید که این شی واجبه یا حرام در دوران بین محظورین، اگر بگید خب شک میکنم واجب اصالت الاباهه رو جاری کنم، شک میکنم حرام اصالت الاباهه رو جاری کنم، اصالت الاباهه چون مفادش ترخیص در فعل و ترک هر دوست، اصالت الاباهه میگه این فعل هم این کار رو هم میتونی انجام بدی هم میتونی ترک بکنی. خب این با معلومه به اجمال ما ضدیت پیدا میکنه. معلومه به اجمال ما این است که یا فعل این بر من واجبه یا ترکش. اگر این اصل رو من بخوام در هر دو طرف جاری بکنم، ضدیت با این معلومه به اجمال پیدا میکنه. به عبارت اخرى با وجود چنین علمی مجالی برای مفاد اصالت الاباحه اصلا نیست. این یکی بله برای که زدیگر داره دیگه. شما الان علم دارید یا فعل یا ترک. حالا اگر یه اصلی جاری کنید بگید نه فعل نه ترک، این با این علمتون سازگاری نداره دیگه، زدیگر داره. بعد میان سراغ اصول عملیه تنزیلیه. در اصول عملیه تنزیلیه مثل استصحاب میگن اینجا مضاد با علم اجمالی نیست، مشکله جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مشکل اون قبلی نیست که در قبلی گفتیم ضدیت با علم داره. پس مشکلش چیه؟ مشکلش این است که اون چه که در باب استصحاب جعل شده مجعول قصور دارد از شمول در اطراف علم اجمالی. حالا این رو باید توضیح بدیم. یعنی چه مجعول قصور دارد از شمول در اطراف علم اجمالی؟ مرحوم ناینی اینجا اول میگن که خب شما اگر علم اجمالی دارید یکی از این دوتا نجسه، قبلن هم فرض کنیم هر دو پاک بوده، حالت سابقه طهارت داره، استصحاب طهارت در هر دو جاریه. استصحاب طهارت در هر کدام فی نفسه میاد جریان پیدا میکنه. استصحاب طهارت میگه این پاکه، قبلا پاک بوده الان هم پاکه، کاری به طرف دیگه نداره. در اصالت الاباحه که قبلا خوندیم شما تا اصالت الاباحه رو در یک طرف جاری بکنید، چون مقتضای اصالت الاباحه ترخیص در فعل و ترک هر دوست، این با این علم اجمالی مضاد میشه. اما اینجا شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا نجسه، استصحاب میگه این پاکه، خود این استصحاب فی نفسه با این علم اجمالی ضد یا نه؟ ضد نیست. طرف دوم میاییم، استصحاب رو در طرف دوم جاری میکنیم، خود اون استصحاب طهارت در طرف دوم با این علم اجمالی ضدیتی نداره، نقض نمی کنه او رو. شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا نجسه، این استصحاب میگه این پاکه. پس هر کدام، خوب روی این تعابیر دقت بفرمایید، هر کدام یکی از استصحاب ها فی نفسه این محقق این نظره عن الاخر با علم اجمالی ضدیتی نداره. پس مشکل چیه؟ ناهیدی می‌فرماید که مجهول در باب استصحاب احراز تعبدیه. یعنی شما اگر آمدید استصحاب کردید دیگه نباید در اینجا بیاییم دونه دونه رو حساب بکنیم، کلی استصحاب رو حساب بکنیم. شارع قانونی دارد به نام استصحاب، در این استصحاب مجعول شما این است که حالت سابقه را بر طبقش عمل بکن، به عنوان انه الواقع عمل بکن، که اینا رو این عمل بر طبق حالت سابقه به عنوان انه الواقع رو بگیم احراز تعبدی. آیا این احراز تعبدی با این احراز وجدانی قابل جمعه؟ شما میگید وجدانت یکی از این دوتا نجس. استصحاب به حسب مجعول، باز دیگه نرید رو این مورد خاص، رو مورد خاص بگیم آقا مجعول در استصحاب چیه؟ بگیم مجعول در استصحاب احراز تعبدی. اگر شما بخوایید بگید در اطراف علم اجمالی استصحاب در هر دو طرف جاری شود، این معناش این است که شما حالت سابقه را تعبدن بگید باقیه، در حالی که علم اجمالی شما میگه حالت سابق قطعاً چی شده؟ نقص شده و از بین رفته. خلاصه میفرماید در باب استصحاب مشکلی ما تضاد نیست. نمیتونیم بگیم اگر استصحاب جاری کردیم در این مشکوک با این علم اجمالی سازگاری نداره. شما با وجود علم اجمالی بالاخره این طرف باقیه بر شک هست یا نه؟ بله. تا باقیه بر شک موضوع برای استصحاب جاری، طرف دیگر هم باقیه بر شک موضوع استصحاب جاری. موضوع استصحاب که جاری، استصحاب جاری میشه، یعنی از نظر موضوع مشکلی ندارد. در فرض اول اصالت الاباحه از نظر موضوع با علم اجمالی ما منافات داره، چون اصالت الاباحه میگه هم بتونی انجام بدی هم انجام ندی، در حالی که علم دارم یکی از این دو تا بر من لازمه. در فرض اول نمیتونیم بگیم آقا هم نسبت به فعل هم نسبت به ترک ما شک داریم. البته ما داریم حالا کلام ناهینی رو نقد میکنیم، بخوایم خوب بپرورونیم و خوب روشن بشه که مرادیشون چیه. مرحوم آقای خویی قدس سره گاهی اوقات در این کتاب اصولشون، حالا یا در محاضرات یا در مصباح الاصول، مفصل کلام ناهینی رو میارن یه بار، بعد دوباره در نقاطی خلاصه میکنن و بعد شروع میکنن به اشکال. اما اینجا تمام این فرمایش 8 صفحه‌ای مرحوم ناهینی رو که الان ما داریم میگیم در 3-4 سطر مرحوم آقای خویی آوردن. ولی خوب دقت کنید که مقصود ایشون روشن بشه. این یه پایه‌گذاریه که مرحوم ناهینی کرده. قبل از مرحوم ناهینی تقسیم حکم ظاهری به اماره و اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه ما نداشتیم در علم اصول، و حالا ببینید مراد ایشون چیه و الان در محل بحث چه استفاده‌ای میکنه ایشون. البته ما این حرفا رو قبلا در 2 سال پیش در بحث این که مجعول در باب امارات و در وصول عملیه چیه مفصل بحث کردیم.
در هر موردی
چرا شما با وجود علم اجمالی در هر مورد شک دارید یا ندارید؟ دارید. تا شک دارید موضوع استصحاب محقق است.
در هر موردی میشه خود احراز
مورد
در یک مورد
ملاقات
با
علم اجمالی
نداره؟
احراز مورد
در
دو مورد دیگه باید میدونه؟ میدونم خیلی خوب. پس حالا ببینید همین بحث در این است که خود جریان استصحاب فی کل طرفین ضدیت با علم اجمالی نداره. اما اساس استصحاب که میگه مجهول در او احراز تعبدیه الا انه الواقع، این با اون احراز وجدانی میگه سازگاری نداره، قابل جمع نمیشه. خیلی خوب، حالا این جوابیست که بعدا میگه امام رضوان الله علیه هم جواب رو فرموده که این مثل جمع بود که واقعی ظاهری. پس ببینید ادعای دوم مرحوم ناینی این است که در استصحاب که یک اصل عملی تنزیلی است، مشکلی به نام مزاد با علم اجمالی، یا خواستی تعبیر کنید مشکل انتفاع موضوع شکه، اینا وجود نداره. چه مشکلی وجود داره؟ استصحاب میگه اون حالت سابقه هست، اما علم وجدانی شما میگه حالت سابقه نقض شده. شما خیلی علم اجمالی داریم، آقا یکی از این دوتا نجسه، قبلا هم میدونید یقین داریم هر دو پاک بوده، با این علم اجمالی میدونم اون حالت سابقه چه شده؟ نقض شده. استصحاب میگه اون حالت سابقه هست و این احراز تعبدی با احراز وجدانی لا یجتمعان. اون وقت اینجا یه اضافه میکنه مرحوم ناینی، میفرماید ما وقتی میگیم استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود، فرقی نمیکند که از اجرای استصحاب در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد یا لازم نیاد. اونجایی که مخالفت قطعیه لازم میاد کجاست؟ همین مثالی که الان گفتیم، دو تا شیء قبلا یقین به طهارتش داشتیم، الان علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا میکنیم. اینجا اگر بخواید در هر دو استصحاب طهارت بکنید، اینجا مخالفت قطعیه کردید، شما با علمتون مخالفت قطعیه میکنید. مثال بر اونجایی که استصحاب موجب مخالفت قطعیه نشود کجا؟ عکس این مثال، اونجایی که دو تا ظرف یقیناً هر دو نجسن، بعد علم اجمالی به طهارت احدهما پیدا میکنیم، میدونم این دو تا قبلا نجس بودن یقیناً، بعدا من یقین پیدا کردم یکی از این دوتا پاک شده. حالا اگر بیم در هر دو استصحاب نجاست بکنید، ایشون میگه اونجا مستلزم مخالفت قطعیه نیست. چرا؟ میفرماید برای اینکه علم به طهارت احدهما، این موضوع برای شرطیت یک فعل نیست. اما در اون فرض ثابت، علم به نجاست احدهما موضوع برای چیه؟ اجتمع عن النجسه. در اونجا تکلیف وجود داره، استصحاب طهارت موجب مخالفت قطعیه با تکلیف اجتمع عن النجسه. اما در این مثال دوم جریان استصحاب نجاست با تکلیفی مخالفت نمی کنه که ما بگیم موجب مخالفت قطعیه میشه. لذا در اصول عملیه تنزیلیه مرحوم نائمی می‌فرماید مشکله جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نه مسئله مخالفت قطعیت نه مسئله انتفاع موضوعه، بلکه مشکلش قصور المجهول عن الشمول، مجهولی که خدا در باب استصحاب قرار داده، این مجهول قاصر است از اینکه شامل اطراف علم اجمالی بشه. میایم سراغ قسم سوم. در قسم سوم، قسم سوم گفتیم اصول عملیه غیر تنزیلی. در اصول غیر تنزیلی دیگه نمیگیم بنا علا احد طرفه شک علا انه الواقع، نه، میگیم بنای عملی بگذار بر طهارت، شک داری این شی پاک یا نجس، طاهرون، شک داری این حلال یا حرام، حلال، اما نمیگیم حلال واقعا علا انه الواقع یا طاهرون واقعا. اینجا نائینی می‌فرماد نه اون مشکله اول که ضدیت با علم مطرحه، نه مشکله دوم که قصور المجهوله مطرحه. این مشکلش فقط در مسئله مخالفت قطعیه. هر جا مستلزم مخالفت قطعیه شد جاری نمیشه. هر جا مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نشد اینجا جریان پیدا میکنه. این خلاصه فرمایش نائینی. بفرمایید. چی آقا؟ بلندتر رو بفرمایید. حالا هنو به مشکلاتش نرسیم. چی؟ در دومی یا سومی مهرزه تنزیلی یا مهرزه ساره ببینید در غیر تنزیلیه شاره نمیاد بگه به این عنوان واقع نگاه کن. حالا در شما الان شک دارید که یکی از این دوتا علم اجمالی داری، یکی از این دوتا نجسه یا نه. اگر حالت ثابت نباشه، چون اگر حالت ثابت باشه میرین سراغ چی؟ استصحاب. اگر حالت ثابت نباشد بگید آقا اینو شک دارم پاکه یا نه اصالت طهاره رو جاری میکنه. دومی رو شک دارم پاکه یا نه اصالت طهاره رو جاری میکنه. این اصالت طهاره اشکالش این است که فقط مخالفت عملیه قطعیه لازم میاره. اما عکس این مطلب، اونجایی که علم اجمالی دارید به طهارت عهد نما شک دارید، هر کدوم پاکه یا نجس، اصالت طهاره در هر دو جاری میکنید، مخالفت عملیه هم لازم نمیاد. در اینجایی که بحث تنزیل نیست، جریان اصل در هر کدام مشکلی نداره. اصل فقط دنبال یه جای شک باشه پیاده بشه. فرودگاه اصل در فقه و اصول جاییست که شک باشه. هر جا پای شک آمد بلافاصله اصل میاد به میدان. همین مقدار رو لازم داره. مزاده با علم اجمالی، ضدیت با علم، آخه ببینید دیگران، یعنی قبل از مرحوم نائینی مثل مرحوم شیخ و اینها، نه اونا فقط مسئله رو میان رو مخالفت عملیه قطعیه. میگن اگر از اجرای اصول در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه قطعی لازم آمد جاری نمیشه. اگر مخالفت عملی قطعی لازم نیاد جاری بشه. اونا دیگه فرقی بین اصول تنزیلی و غیر تنزیلی را نمیگذارن اصلا. ناینی آمده این فرق رو گذاشته. حالا مقصود ما این بود که کلام مرحوم ناینی خوب روشن بشه. حالا عرض میکنم هم مرحوم امام بر مرحوم ناینی اشکال داره. تحریب الاصول رو ببینید جلد سوم صفحه 196، هم خود مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 347 ایشون هم اشکال داره و بعض اشکالات دیگر هم هست که انشالله شنبه عرض میکنه. یک وصیتی رو امام صادق علیه السلام به حماد داره که حماد از اجلاء روات هست و کسی است که مورد اعتناء امام صادق علیه السلام بوده و همین مورد اعتناء بودن سبب میشه که گاهی اوقات امام صادق به حماد یا مثل حمادی وصایایی رو داشته باشند فرمودن کن یا حماد طالبن للعلم فی آناء اللیل و النهار. من یادم نمیاد در مورد ترغیب بر علم این تعبیر جای دیگه و در کلمات معصومین دیگه وارد شده باشه. در ترغیب بر علم اینی که اطلب العلم من المهد الى اللح یا لحد یا تعابیر دیگه‌ای هست، اما اینی که فی آناء لیل و نهار یعنی در تمام لحظات شب و روز، یعنی برای طلب علم نه یا یه وقت معینی رو قرار بده بگو من روزی 4 ساعت دنبال طلب علم هستم بقیه‌اش دنبال امور دیگه میخوام برم. زمان قرار ندید برای طلب علم. اونی که دنبال علمه برای علم زمان شب روز تحصیلی تحصیلی جوانی پیری براش فرقی نمی کنه اصلا. کن طالبا للعلم فی آناء اللیل و النهار. بعد می فرماید فَإِنْ عَرَدْتَ أَنْ تَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَنَالَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاقْتَعِ الطَّمَعَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. اگر بخوای همیشه چشمت روشن باشه، محزون نباشی، همیشه با نشاط باشه، این کنایه از این است که انسان نشاط داشته باشه، غمگین نباشه، سرحال باشه از جهت روحی و خیر دنیا و آخرت رو میخوایی فقط طمع ما فی عید الناس، طمع رو از اون چه که در عید مردم هست و در اختیار مردم هست قطع کن. اگر میبینی کسی خانه عجیبی داره، ماشین عجیبی داره، لباس عجیبی داره، موقعیت عجیبی داره، پستی داره، طمع نداشته باش، حسرت نخور، دنبال این نباش که خب بگی منم یه روز اینا رو دلم بخواد پیدا بکنم، کی دنبالش برم، امروز برم، فردا برم. طمع یه چیزیش که حرص و طمع روز به روز بر حسب روایاتی که وارد شده در انسان بیشتر میشه. از خصلت‌هایی که هر چه بر انسان بگذره در انسان شدیدتر میشه طمع. حالا متعلقش هم هر چی میخواد باشه، طمع به مال، طمع به مقام، طمع در شهوات، طمع در خوردن، فرقی نمی کنه. اگر انسان بتونه واقعا به این مرحله برسه که اون چه که در دست مردم هست در چشم او بود و نبودش یکی باشه، گاهی بالاتر از این احسان واقعا وقتی میده یک کسی اموال فراوانی داره تأسف بخورد بر این که چرا این وجود خودش رو صرف کرده برای اینکه خزانه مال بشه، چرا وجود خودش رو نرفت در مسائل علمی و معنوی و دینی صرف بکنه. حالا اگر این تأسف رو انسان نمیخوره، اما قطع تمن معناش نیست که در دل انسان یه لحظه میل رو پیدا نشه، بلا اگر یه لحظه میل پیدا شد باز انسان تمن داره. در دل انسان یک لحظه میل به او پیدا نشه، این میشود قطع تمن. ما باید در این مسئله مقدار با خودمون کار بکنیم، یه مقدار خودمون رو بسازیم نسبت به مال و مقام و امور دنیوی، واقعا از خدا هم کمک بخواهیم که قطع طمع بکنیم. ما میگن آینده به چه مقامی شما میخواهید برسید؟ اصلا من میگم این فکر بسیار 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 غلطه. انسان میخواد به مقام برسید، ما اصلا چه میدونیم یک دقیقه دیگه یک ثانیه دیگه هستیم یا نیستیم؟ تا بخواییم خدای نکرده تمهید مقدمات بکنیم برای اینکه یه مقامی رو پیدا بکنیم، زد و بند بکنیم، این رو ببینیم اون رو ببینیم، تطمیع کنیم تا یه مقام مثلا دولتی به اون داده بشه یا یه مقام دیگهی داده بشه. اگه انسان قطع طمع کرد دیگه این فکرها در ذهنش اصلا نمیاد. خیلی مسئله مهمی رو حضرت فرموده، حالا داره به حماد بیان میکنه که حماد کسیش که خب بالاخره اکثر وقتش رو در محضر امام صادق علیه السلام هم بوده، اینطور نبوده که در اون سنی هم که حماد داره این وصیت رو میشنوه مثلا بگیم جوان 20 ساله بوده، ظاهرا سنش هم مقداری متجاوز از 40 و اینها بوده. و اد نفست فی الموتا، همیشه خودت رو در میان اموات قرار بده. یعنی فرض کن که نیستی، از دنیا رفتی، چه چیزی به همراه داری؟ نگاه بکن از نماز چی رو همراه داری، از علم چی رو همراه داری، از قرآن چی رو همراه داری، چی انسان داره همراه خودش. ولا تو حدث نفسه که انک فوق احد من الناس، هیچ وقت فکر نکن که تو برتر از دیگران هستی، که این هم باز یک نکته اخلاقی بسیار مهمیه. وحزن لسانه که کما یخزن و کما تخزن و مالک، همانطور که مالت رو در خزینه نگه میداری زبانت رو هم نگه دار، که خب بسیاری از گناهان از این زبان صادر میشه، بسیاری از فتنه ها به وسیله این زبان ایجاد میشه، بسیاری از جنگ ها نزاع ها به وسیله این زبان درست میشه. این یک وصیتی است که امام علیه السلام به حماد کردن و البته خب توضیح دیگه هم داره، خود آقای بهتر از ما این احادیث رو میفهمید و معناش هم بهتر از ما برند هستید، اما دقت کنیم واقعا در این احادیث و این احادیث رو ملکه خودمون داریم قرار میدیم، راه که داریم بریم و یاد وصیت امام صادق به حماد بیفتیم، خود طالبن للعلم آنا اللیل و النهار، بعد به فکر بیفتیم خب اگه بخوایم واقعا طالب علم بشیم کی باید کمک کنه ما رو، چه کار باید بکنیم، متوسل به خود امام صادق علیه السلام بشیم، که اینا خیلی ضروریه در این امور. یه کسی بگه خب آقا من از امروز میخوام آنا و لیل و نهار طالب بشن، نمیشه. طالب در آنا و لیل و نهار یعنی آدم طوری بکنه نفسیت مسائل علمی بیقرار باشه، مسافرت به کار علمی داشته باشه، تو منزل کار علمی داشته باشه، تعطیلی، غیر تعطیلی، مریض کار علمی داشته باشه. گاهی اوقات متاسفانه الان زمان ما طوری شده یه طلبه گاهی اوقات یک هفته انسان در محافل علمی نمیبینه او رو. آقا کجا بودی؟ سرما خورده بودن. خب اینا درست نیست. یکی از اساتید ما گاهی اوقات با تب 40 درجه میآمد درس، ایشون عرض میکنیم خب بالاخره یه مقدار رعایت کنیم. گفت نه، هر وقتی که من نیامدم بدونه دیگه در حال احتضارم نیامدم، بله حب و اینجور چیزا مانه نباید از درس بشن. به یک ادنا مناسبتی الان ما طلبه ها درس رو رها میکنیم، این یک آفتی شده آقا برای حوزه. باید یک خود مراقبت بکنیم. مرحوم والد ما رضوان الله علیه تو درس میفرمودن که به کار بگید درس دارن، به درس نگید کار دارن. ما الان اینطور شدیم، به درس میگیم کار داریم. الان البته یه سری امور ضروریه مما لابد منه، کسی نمیخواد اونا رو ازش قفلت بکنه، ولی واقعا درس رو در درجه اول 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 قرار بدیم بر هر چیزی مقدم باشه. اگر خدا ببینه ما اینطوری تو میدان آمدیم، دست ما رو میگیره. العلم و نور و یقظه فعلا محقق میشه. اما اگر نه، باری به هر جهت یه روز بیاییم یه روز نیاییم، یه روز مباحثه کنیم یه روز مباحثه نکنیم، یه روز تحقیق بکنیم یه روز نکنیم، خب خدا وقتی بینه انسان به این نعمت درست اعتنا نداره، اونم لطفش رو شامل حال این انسان نمی کنه. باید با تمام وجود انشاءالله به میدان بیاییم. و صلی الله علیه.